ادوات نظامی و توپخانه ها در برتری هستند نسبت به اوکراین و در واقع اگر بخوایم نسبت اون ادوات رو هم در نظر بگیریم باز میبینیم که روسیه تلفات بسیار کمتری داشته از اوکراین. روسیه از طرفی در واقع جنگ خودش رو با در نظر گرفتن مسائل مربوط به افکار عمومی پیگیری میکنه و بیشترین تلاش خودش رو انجام میده که کارهای خودش رو بر اساس همون دستور کار انجام بده. این در حالی است که اوکراینی ها کمک‌های بسیار زیادی رو از غرب تا به اینجا دریافت کردن و روس‌ها با وجود سلاح‌هایی که اوکراینی‌ها در اختیار گرفتن خیلی از اون سلاح‌ها رو مهار کردن و روس‌ها از ابتدای این جنگ سلاح‌های بسیار دقیق رو به کار بردن و همچنین حرفه‌ای‌گری نظامی رو در دستور کار داشتن و به همین جهت همونطوری که من گفتم تلاششون این بوده که تلفات رو در حداقل نگه دارن به سبب اینکه کشته شدن سربازها تأثیر بسیار زیادی بر جامعه خواهد داشت و به دلیل اینکه این تأثیر وجود داره اونها از ابتدا سعی کردن که یک کاری بکنن و یک جوری جنگ خودشون رو ادامه بدن که تلفاتشون همیشه در حداقل قرار بگیره و رهبران سیاسیشون هم این رو در دستور کار داشتن. از طرفی رهبران سیاسی اوکراین یعنی زلنسکی و دیگران سیاست خودشون رو بر استفاده و دریافت کمک‌های مختلف مالی و نظامی از کشورهای غربی متمرکز کرده بودن. روسیه از طرفی به دنبال این بوده به شکل بسیار محتاط به دنبال این بوده که کمترین تعداد ممکن نیرو رو از دست بده، ولی باز هم در آینده کار قابل پیش بینی نیست. آمریکایی‌ها بسیار روس‌ها به درستی می‌دونن که کمک و بسته کمک 61 میلیارد دلاری آمریکا برای اوکراین با هدف کمک به اوکراین انجام شده و در واقع اینها تا ماه نوامبر انجام میشه که انتخابات آمریکا هست، یعنی انتخابات خیلی تأثیر زیادی بر این کمک ها داره و بر اساس اون چیزی که در تحلیل های سیاسی در آمریکا دیده میشه در این دوره که تا انتخابات مونده الان شانس پیروزی بایدن برای انتخابات بسیار ضعیف شده با توجه به اتفاقاتی که در اوکراین و همچنین در فلسطین افتاده و الان منافع مردم اوکراین در واقع چیزی هست که به هیچ وجه در این جنگ و این کارزاری که غرب برای کمک به اوکراین انجام داده در نظر گرفته نمیشه. یعنی
آقای داکوتور ببخشید، من سوال دیگری هم از شما دارم. در 20 آوریل نمایندگان مجلس آمریکا بسته 60 میلیارد دلاری جدیدی رو برای کمک به اوکراین تصویب کرد. با این حال مقامات اوکراینی همیشه بابت عدم دریافت کمک‌ها به اندازه کافی اعلام نارضایتی می‌کنند. تا به حال غرب چقدر به اوکراین کمک کرده؟ آیا این کمک ها کافی نیستند؟ آیا مشکل اصلی اوکراینی ها در برابر روسیه کمبود کمک لازم از سوی غرب بوده؟
البته میزان کلی کمک غرب به اوکراین بسیار زیاد بوده، کمک نظامیشون بسیار عظیم و گسترده بوده و سلاح‌هایی که به اوکراین فرستاده شده فقط برای یک راهبرد واحد و یک عملیات نظامی واحد نیستش. این سلاح‌هایی که دادن به اوکراین سلاح‌های باقی مانده و اضافه‌ای بوده که در زرادخانه‌هاشون باقی مونده بوده و اون چیزایی که لازم نداشتن رو به اوکراین فرستادن. بنابراین این سلاح‌ها اگرچه زیاد بوده اما هدفمند نبوده ارسال اونها و این سلاح‌ها خب قدیمی بودن خیلی هاشون از رد خارج شده بودن، بعضی و حتی بعضی از اونها قابل استفاده نبودن. اما در مورد این کمک های غرب که امروز مشخص شد، اول نکته اول این هست که این کمک ها، ببینید بعضیشون سلاح هایی بودن که میتونیم بگیم سلاح های نسل اول غرب و ناتو بودن، و بعضی از این سلاح ها اصلا یا قابل استفاده نیستن، یا استفاده از اونا بسیار سخت است، یا همخوانی با سلاح های دیگه ندارن. بنابراین اوکراینی ها ارزش مالی سلاح هایی که دریافت کردن خیلی زیاد است، اما ارزش نظامی چندانی نداره اون سلاح ها، و فقط براشون خرج در واقع از لحاظ عددی و مالی یک آماری رو ثبت کرده. الان اونها در شرایط جنگی اوکراین هم بسیار ناامید کننده هستش با وجود این سلاحی که دریافت کردن.
دکتر، درباره وضعیت نیروهای انسانی و ارتش اوکراین هم میخوام از شما بپرسم. اخیراً دولت اوکراین محدودیت‌های جدیدی علیه مردان اوکراینی وضع کرده که در خارج از کشور هستند و حق تعویض پاسپورت در کنسولگری‌ها رو از اونها گرفته. گفته میشه این قانون برای مبارزه با فرار سربازان اوکراینی وضع شده. مشکل نیروی نظامی و داوطلب چقدر برای اوکراین جدیه؟ در یک دقیقه لطفاً پاسخ بده.
این مشکلات زیادی هستش. ببینید با وجود سانسورهایی که در اوکراین داره انجام میشه، مردم اوکراین متوجه این شرایط هستن و اونها متوجه شدن که این جنگ بسیار تلفات زیادی رو داشته، و به همین دلیل هم است که مردان جوان سعی میکنن از جبهه ها اجتناب بکنن و اونجا نرن، چون اگر که کسی وارد جبهه بشه احتمال مرگش زیاد هست، و اونها بر اساس قوانین اتحادیه اروپا اونها دیگه نمیتونن افرادی رو که از اوکراین خارج شدن رو به زور بخوان برگردونن، بنابراین مجبورن از این قوانین بگذارن که شاید اونها وادار به بازگشت بشن.
تشکر میکنم. با آقای گیلبرت داکوتور گفتگو کردم، نویسنده و تحلیلگر مسائل روسیه از سن پترزبورگ. و حالا به پایان جهان امروز میرسیم. خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
برنامه جهان امروز رو از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همراه باشید. بخش اول برنامه های رادیو گفتگو تا ساعت 14 ادامه داره. ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی.
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است.
سرزمین دانش، ایران مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و عدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صدای اندیشه ها.
عارفان علم عاشق می شوند، بهترین مردم معلم می شوند، عشق با دانش متمم می شود، هر که عاشق شد معلم می شود. 12 اردیبهشت ماه روز معلم رو به همه معلمان عزیزمون تبریک و شاد باش عرض میکنیم. همچنین امروز هم روز جهانی کار و کارگر ثبت شده است. انشاءالله که این روز هم بر کارگران سخت کوش ایران اسلامی مبارک و میمون باشه.
شهید اندیشه.
خیر، عمر جهان به پایان نرسیده است، هنوز اول کار است. دولتی مقرون به عدل و عقل و حکمت و خیر و سعادت و سلامت و امنیت و رفاه و آسایش و وحدت عمومی و جهانی در انتظار بشریت است. دولتی که در آن دولت حکومت با صالحین است و انتخاب اصلح به معنی واقعی در آن صورت خواهد گرفت. در آن روز به عدالت حکم شود و ستم برای همیشه رخت بربندد، راه ها امن گردد، زمین برکات و استعدادهای خود را ظاهر گرداند و حد اکثر استفاده از منابع و خیرات زمین صورت گیرد، فقیری پیدا نشود که مردم صدقات و زکوات خود را به او بدهند. و این است معنی سخن خدا که عاقبت از آن متقیان است.
دکتر محمد کوکب، قائم مقام انتشارات صدرا.
به نام خدا. بخش هایی از کتاب امدادهای غیبی در زندگی بشر از آثار استاد شهید آیت الله مطهری را خدمت شنوندگان عزیز قرائت کردم. این کتاب در حقیقت شامل چند گفتار هست که نام کتاب یعنی امدادهای غیبی در زندگی بشر عنوان یکی از این گفتارهاست و می شود گفت که عنوان گفتار اصلی کتاب. گفتارهای دیگر عبارتند از خورشید دین هرگز غروب نمی کند که به مناسبت عید سعید مبعث در توسط استاد مطهری ایراد شده، که در این گفتار نظریات گوناگون درباره علل پیدایش دین مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا نظریه خود استاد یعنی نظریه فطری بودن دین شرح و بسط داده شده. گفتار دیگری که در کتاب امدادهای غیبی در زندگی بشر آمده به عنوان رهبری و مدیریت در اسلام هست. گفتار دیگر باز در این کتاب، کتاب امدادهای غیبی در زندگی بشر، نامش هست رشد اسلامی. و بالاخره گفتاری با عنوان در پیرامون محلل که در واقع نقد فیلم محلل هست که استاد مطهری کردند. فیلم محلل که فیلمی بوده است که در قبل از انقلاب به نمایش در آمده و در اون قانون اسلامی محلل را کارگردان مورد تمسخر قرار داده و استاد مطهری این فیلم را نقد کردند و نظریه اسلامی را در مورد محلل گفتند. اما گفتار اصلی کتاب که نام کتاب هم بر اون هست، امدادهای غیبی در زندگی بشر هست. در این گفتار استاد مطهری بعد از تعریف مفهوم غیب و جهان غیب، انواع مددهای غیبی را در واقع بر می شمارند، از جمله الهام و اشراق، و در پایان هم مددهای غیبی اجتماعی و مسئله مهدویت در اسلام را مورد توجه و عنایت قرار میدند. به هر حال از نظر استاد مطهری و از دیدگاه اسلامی یکی از بزرگترین امدادها، امدادهای غیبی است که جنبه جهانی و گسترده در واقع در سطح کل عالم داره و اون هم مسئله مهدویت و ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی و بشر شریف است. به هر حال استاد مطهری در این کتاب بحث اصلیشون بحث غیب و ایمان به غیب و امدادهایی است که از طرف پروردگار برای بشر میرسد و بزرگترین امداد مسئله حضرت مهدی و ظهور آن حضرت است. امیدوارم که مطالعه این کتاب برای خوانندگان محترم سودمند واقع بشود.
امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند معلم امانت داری است که امانت او غیر از همه امانت هاست، انسان امانت اوست. ای معلم، ای بزرگ امانت دار تاریخ، روزت مبارک.
بهره ای از کلام بزرگان. استاد شهید مرتضی مطهری.
آیا طبیعت زن واقعا ابا دارد از این حکومت و فقط به خاطر مصالح این اجتماع منزلی باید تحمل بکند این را، یا اینکه نه طبیعت زن از قبول این جهدن قبول متاع بودن مرد عباب امتنا ندارد؟ این به نظر مسئله مهم روانی در اجتماع بزرگ مسلم این جور است که همه افراد علخویه میل دارن متاع باشن، ولی خب نمیشه همه متاع باشن. بالاخره بعضی از افراد باید انتخاب بشن یه مقامی پستی و اون دیگران باید در اون پست از او در حدود اون پست از او اطاعت کنن. اینجا همون ضرورت مصلحت اجتماعی جا بود. ولی در اجتماع منزلی چطور؟ آیا طبیعت زن واقعا عبا دارد؟ همینجوری که طبیعت دو تا من عبا دارد اولا و به ذات از اطاعت از یک دیگر، آیا عبا دارد؟ بدون شک در زن همچون یه انسان و انسان خودخواه هست و میل برتری در همه وجود داره. نمیشه بگیم که در طبیعت زن میل برتری و میل تسلط بر مرد وجود ندارد. بدون شک وجود دارد، ولی عمده این است که شاهکار خلقت میل تسلطی که بر زن قرار داده است نه از طریق تسلط آمرانه، بلکه از طریق همون تسلط معنوی و قلبی است که مقرر عرض کردیم. در هر جا میل به تسلط در دو فرد منجر به تنازع و کشمکش می شود، مگر میل به تسلط مرد بر زن و زن بر مرد که در عین این که وجود دارد، در عین این که وجود دارد، یعنی مرد طبعا مایل است در خانه حالت تسلطی بر زن داشته باشه و زن هم طبعا مایل است تسلط بر مرد داشته باشه، ولی چون از دو راه مختلف قرار داده شده است منجر به تنازع و کشمکش نمی شود، بلکه همین میل به تسلط ها بیشتر ایجاد وحدت می کند. چرا؟ یعنی این که مرد می خواد از راه همون به اصطلاح مردانگی و آمریت و ایده ها تسلط داشته باشد، یعنی به ظاهر فرمان بدهد بکن و نکن و زن اطاعت بکنه، ولی زن می خواد از اون راه زنانگی که همون راه جمال و محبوبیت است، از اون راه می خواد تسلط داشته باشد به طوری که بر قلب مرد نفوذ کرده باشد. و این یه حسیس که امروز هم میگن بلکه زن از مردی که مثل یه نوکر از او اطاعت بکنه و فقط ببیند که تسلطش بر این مرد این است که ازش میترسه فقط، اما دوستش نداره، در قلب این مرد نفوذ نکرده، فقط ازش میترسه. مثلا این فرسون اصاب این که این دختر مثلا یکی از رجال شخصیت ها یا شاهزادش و این از مقام پدرش یا خودش حالا این صفات مثلا خاصی داره، از این میترسه، تنفر داره از این شوهر. او تسلطی را که طبیعت در روح او قرار داده است، میل تسلطی که در روح او قرار داده شده است بر مرد از این طریقه، ولهذا هیچ زن در خودش احساس حقارت نمی کند از تسلط ظاهری مرد، ولی به شرط این که تسلط معنوی که همون وظیفه ایست که فطرت و طبیعت به عهده او گذاشته است، اون تسلط خود را حفظ کرده باشد. اون وقت اینه که دو تسلط از دو طریق کرده، این از بالا و اون همچین زیرزیرکی، دو تا تسلط پیدا میشه و این دو تا تسلط به جای این که ایجاد تنازع و کشمکش و اختلاف بکنن، سر ایجاد وحدت میکنن. پس این هم خودش یه مطلبی است و این را آمدن از این مسئله رو به این شده که آقا چرا باید مرد بر زن مسلط باشد؟ نگه دو تا شریک که با هم دیگر در یک مغازه در یک اداره در یک کاری شرکت میکنن، علت داره که ما بیتر اون دیگری فرمان بدهد. دو راه هست، دو طریق هست. شرکت تجارتی یا اداری شرکت طبیعی نیست، یه شرکت اجتماعی، یعنی که به یک مصلحت اجتماعی شرکتی ایجاد میکنن، ولی این شرکتی شرکت طبیعی، یعنی شرکتی که فطرت و خلقت اینا رو جوری خلق کرده است برای وحدت و قهرن در این چیزی قرار داده است که در اون نیست، در اون چیزی قرار داده که در این نیست و قهرن ایجاد وحدت میشه.
ای معلم، ای روشنی بخش دلها، به راستی که تو بعد از خداوند علم الانسان ما لم یعلم هستی. چگونه میتوان تو را ستود و تو را سرود که تو خود سرود قافله تمدن هستی؟ روزت مبارک. بله، امروز 12 اردیبهشت ماه در تقویم کشور ما دو مناسبت مهم ثبت شده است. روز معلم که مصادف است با سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و روز جهانی کار و کارگر. این روز رو به این دو قشر محترم در جامعه ما تبریک و شاد باش عرض می کنیم. شما همراه هستید با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو در 12 روز از اردیبهشت ماه.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
در این فرصت میان برنامه مربع سزلی رو بشنوید.
یکی از مؤلفه های هر کشور دموکراتیک انتخابات.
سختی زیاد کشیدیم واقعا.
نرین رای بدیم.
تورم خیلی شدید، افزایش قیمت دلار، آزادی های اجتماعی.
وقتی که سیاست یک کشور درست باشه،
جوونا رو میبینم که اتفاقا اعتقاد دارم به اینکه باید رای داد.
شرکت توی انتخابات تاثیرگذار.
فهمیدین چی گفتم؟ نرین رای بدیم.
مربع سزلی. موفقیت یا عدم موفقیت ما وابسته به انتخاب‌های ماست. اینکه در بزنگاه‌های زندگی چه تصمیمی بگیریم و چه چیزهایی رو انتخاب کنیم، همه و همه در موفقیت ما تأثیر گذارن. به همین خاطر که بهتر انتخاب‌هایی کنیم که موفقیت ما رو تضمین کنن و موفقیت آمیز باشن. به نظرتون همه انتخاب‌های ما باید موفقیت‌آمیز باشه؟
قطعاً نمیتونه اینجور باشه. یعنی اگرم بخوایم همه دلشون میخواد، ولی این اتفاق واقعاً نمیفته. خب چه بهتر که چشممون رو باز کنیم که آزمون و خطا که میکنیم میزان اشتباهاتمون کمتر باشه.
خب قطعاً نمیشه اینطوری، ولی که بهتره که سعیمون رو بکنیم. ولی خب انتخابای غلط هم اگه داشته باشیم، ممکنه حالا برای ما تجربه‌ای بشه، برای حالا کسایی که بعد ما میان میتونیم ازش استفاده کنیم که یه فرصت بهتر درست کنیم بر خودمون.
به نظرتون همه انتخاب‌های ما باید موفقیت‌آمیز باشه؟
موفقیت از شکست به وجود میاد. شما باید اول شکست بخوری، راه رسمشو بلد بشی، بعد موفق میشی. این نیست که همیشه بتونی تصمیم موفقیت آمیز بگیری.
قطعا که نمیشه، ولی خب اگه بتونی مثلا سعی کنی که اون انتخاب درست باشه که نتیجه خوبی بده، حتما هم خودت خوشحال میشی، هم ضرر کمتری بزنی.
به نظرتون همه انتخاب‌های ما باید موفقیت‌آمیز باشه؟
طبیعتاً باید جا واسه خطا کردن هم باشه. اون نمیشه بگیم که هر انتخابی ما بکنیم باید درست باشه. آدم تا اشتباه نکنه، تا زمین نخوره، نمیتونه مطمئن اوج بگیره و به موفقیت برسه.
قطعاً اینطور نیستش. منتها میشه که با سبک سنگین کردن اون انتخابات سعی کنیم که درست‌ترین انتخابو داشته باشیم.
همین دیگه، این بحث مهمیه که میگن بیگدار نباید به آب بزنی هیچ موقع، و خدا به انسان قدرت اندیشیدن داده، قدرت عقل و انتخاب و اختیار داده، و قبل از انجام هر کاری و هر تصمیم و نظر من بهتره که در رابطه با اون تحقیق بشه، بهش فکر کنیم و بعدش عمل کنیم.
انتخاب افراد اصلح در انتخابات کمک شایانی می کنند تا ما انتخابی موفقیت آمیز داشته باشیم و نتیجه انتخاب درستمون رو در آینده کشور و تصمیماتی که توسط نمایندگان منتخب اتخاذ می شه رو ببینیم. اینجاست که انتخاب درست اهمیت پیدا می کنه.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
ای که الفبای زندگی را از سرچشمه نگاهت آموختم، ای معلم، ای دانای عشق، روزت مبارک.
مجاهد شهید مطهر، مرتضا را چو آیین مطهر، ای شهید ره حکمت و علم، خون جان تو حافظ دین و دفتر، در ازای تو ای بحر تقوا دیده در خون دل شد شناور، گریه بر نال ره بست با غم می گدازد دلم را به مجمر، خامه لرزد در کف من.